بسم الله الرحمن الرحيم. فقه النكاح هشتم دیما. بحث ما در فقه نکاح درباره ارکان عقد نکاح بود که روی بحث صیغه نکاح تمرکز داشتیم و نظریات موجود در صیغه را مطرح کردیم و مشارب مختلف فقهای ما را از لحاظ نحوه تعامل با این مسئله صیغه نکاح که بعضیا گفتن رکنه، بعضیا گفتن شرطه و رکن اصلی کی بود؟ اراده عقدیه بود که این اراده عقدیه را بعضیا فرمودن فقط با صیغه میشه ابراز کرد، اونم صیغه مخصوص، و بعضیا اومدن گفتن که صیغه مخصوص لازم نیست، هر صیغه ای و هر عبارتی که اون اراده عقدیه را بیان کنه. که اراده عقدیه چی بود؟ اون ازدواج دائم بود یا ازدواج موقت که جامع مشترک اینها چی بود؟ ازدواج بود، ازدواج بود، نه تحلیل وقتی، بلکه رابطه زوجیت، ایجاد رابطه زوجیت. خب من مسلک های مختلف را گفتیم، دلایلش را هم بیان کردیم و اونایی که قائل به احتیاط بیشتر بودن در این مسئله، یک نوع توقیف بوده و توقیفی بودن این بحث صیغه را پیش کشیدن، به این لحاظ که این مثل عقود دیگر عاریه و صلح و هبه و اینا نیست که با هر تعبیری اون به عرفا گذار شده و میشه، این به لحاظ اون حرمتی که فروج دارد و بالاخره عرض و ناموس و بحث آبروی یک انسان در اینجا مطرحه که این آبرو به حراج نباید گذاشته بشه، پس باید آنچه که شارع برای حفظ فروج و احسان و محسن بودن شارع داره شدت عمل به خرج میده، یک احساس میشه یا اینجوری برداشت میکنن این فقها ها که یک نوع توقیفیت اینجا هست، لذا گفتن که اینجا یک نوع عبادت در این عمل نکاح دیده می شود از شارع مقدس، یا خصوصا اگر تعبیر اینجور باشه افضل العباده مثلا، و تعبیرهایی که حالا یا عبادت تصریح شده یا این عبادت به نوعی داره فهمیده میشه از اون تشویق هایی که چی بود تعبیر پیامبر صلوات الله علیه و آله که نکاح سنتی یا تعبیر افضل. تعبیرها را که مراجعه کنید ببینید ترغیب در نکاح به صورت یک سنت الهی، یک سنت نبوی و یک کار مستحب بلکه از اعظم عبادات مثلا تلقی میشه. خب این تعبیرهای این چنینی یکی مثل علامه حلی، مثل خود صاحب جواهر و صاحب هدایه که این یک معامله محض نیست، یه معامله است که یک رنگی از عبادت یا یک قسطی از عبادت و یک بخشی ازش عبادت، درسته این یک تعامل یا یک تعاقد بین دو فرده ولی عقد محض نیست. به این خاطر اینجا یک نوع یا یک سطحی بگیم از توقیف در او ملاحظه میشه و دیده میشه. شاهدش مسئله بعدیه که امروز میخواییم بحث کنیم. ما گفتیم اون عبارات قدر متعقر و مسلم دو صیغه انکحتو و زوجتوست و در صیغه متعتو بحث شد و اون بحث رو هم ما تقریبا تموم کردیم. و یک نظر این بود اجازه نمیداد، یک نظر اجازه میداد، میگفت که این قابلیت داره، من تحتو هم مثل انکحتو. هر چند که درباره بحث متعتو که فرمودن برای صیغه عقد موقت در قرآن آمده و بعضی ها ادعا کردن که حقیقت شرعیه شده، این فقها را یه مقدار در قبول این صیغه به تنائی به تردید انداخته که بعضی ها مردد شدن، بعضی ها گفتن با قرینه، یه قرینه خیلی قوی و این قابلیت داره، این انکه تو از زوج تو آمدت تو. یک بحث در قبول داریم که اینها را مختصره میگم، گفتن اگر بگه قبل تو، این قبل تو ناظر به تمام اون ایجاب هاست ولی دا کافیه، یا اگر گفت قبل تو نکاح، خودش گفته بود زوج تو که چون این صده و صده اون میکنه هم اشکال نداره. بذار در بحث قبول خیلی سخت نگرفتن، چون ایجاب را که انشاءه اونو محکم گرفتن. حالا یکی از مسائلی که مطرحه و به جد مطرحه و مذاهب هم در رو اختلاف دارن، اگر به جای انکه تو از بشت و متعه تو بگه ملک تو کرد یا وهب تو کرد، ملک تو که نفسی یا وهب تو که نفسی، یا از واژه صلح استفاده بشه، آیا این مثلا به جای اون انکحت و زوجت رو میگیره یا نمیگیره؟ خب اینجا اختلاف نظر وجود داره، اکثرا قبول نکردن از فقهای ما، غیر فقهای ما بعضیاشون قبول کردن. یکی از چیزهایی که اینهایی که نظر ایجابی دادن و گفتن قابل قبوله، اومدن قیاس کردن نکاح و ازدواج را با چی؟ با وقت. یعنی گفتن اونی که در نکاحه وقت یا دیگه وقت اباحه میشه، جایز میشه. خب این هم در الان ملک تو که نفسی یا ملک تو که وضعی، حالا در بعضی روایت اومده که این خریداره، این زوج خریداره، پس میتونه اون جنس خودش را خوب چک کنه، دقت کنه، نظر کنه، ببینه که باب رضایتش هست یا نیست. این مبته سبب شده که اینها چون قیاس کردن، به بار دیگه اون بحث توقیفی بودن و اون رنگ عبادی داشتن عقد ازدواج رفت کنار، این که در ازدواج زوجیت داره، رابطه زوجیت داره انشاء میشه، اونم رفت کنار، اومد تنزل کرد به حد اقل که اون کاربرد ازدواج چیه؟ وقتیه، جواز وقتیه. خب این هم میگه مثلا ملک تو که بودایی یا ملک تو که نفسی، خودم در اختیار تو قرار دادم. خب این همون مفاد زوجیت رو داره. یه چنین تعبیراتی اینها داشتن که حالا بعدا در جلسه بعد تعبیراتشون رو میخونیم، این برداشت خودم رو دارم میگم. اینهایی که اجازه دادن، اومدن تنزل دادن نکاح و ازدواج را به این مرتبه نازله، که این را هم به بیع و به صلح و به هبه و به اجاره و اینا نزدیک کردن و گفتن هیچ فرقی نمی کنه، اینم یک عقد محضه، شما هر چیزی که داله برای چی داره تملیک میکنه، میخواد بضع خودش رو در اختیار طرف بذاره. به بار دیگر رفتیم نزدیک شدیم به چی؟ به رابطه جنسی به جای رابطه زوجیت، که اینو در بحثای پیش ما خیلی اشکال کردیم، سعی کردیم جلو این انزلاخ و این سرخوردن را بگیریم، که بذاریم سرخوردن از رابطه زوجیت به رابطه جنسی و اکتفا کردن به اون، در حالی که ما گفتیم به شدت بین اینها تفاوت هست، احکامشون متفاوته. رابطه زوجیت یک رابطه الهیه، حالا میگن توقیفی، که اگه بخوام رنگ عبادی بهش بدیم اینجا واقعا میشه از این باب ورود کرد که اون سوال شما هم تا حدودی ممکنه یک کلیدی برای حل اون ذهنیتی که داشتید، که به جای مثلا لفظ و به جای بیای کتابت بیاد، یا مثلا همین عقود وضعی که الان دارن ثبت میگن ثبت عقد، جای مثلا خود عقد را میگیره دیگه، عقد انشا نکنه فقط ثبت کنه، ثبت هم کافیه صد مسد میکنه. خب اینا همش مال تنزل از اون رابطه زوجیتی که خداوند فرمود و خلقناکم ازواجا، و بعد گفته شما این رابطه زوجیت را من از شما میخواهم، خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، و این انکحوا الایاما منکم، این رابطه زوجیت را برید انجام بدید. رابطه تکوینی من زمینش را فراهم کردم، رابطه تشریعی را هم شما به وجود بیارید. خب به بار دیگر خدا اومده این رابطه جنسی را تحت شعاع اون رابطه زوجیت قرار داده. پس اون رابطه زوجیت باید محکم بسته بشه که بتونه بعد پایدار باشه، متزلزل نباشه. ولذا اگر فسخ اومد اون اصل اون رابطه رو خراب میکنه، فسخ که میاد عقد رو باطل میکنه، منفسخ میکنه، به خلاف طلاق. طلاق که میاد عقد پایدار و راسخ را باطل میکنه، یعنی باطل نمیکنه، اون عقد دیگه منتفی میشه با یک ایقاع جدیدی به نام طلاق. خب اینا خیلی متفاوتن با هم. لذا فسخ عقد و انفساخ عقد غیر از طلاقه، احکامشون متفاوته. پس اونی که مهمه اون رابطه زوجیت و احکامی که برش بار میشه. اگر شما اون رابطه زوجیت منتفی کردید، اون احکام هم بار نخواهد شد. به همین خاطر در اینجا اگر اون رابطه زوجیت را ما به هر شیوهی، به هر بهانه‌ای نتونستیم تثبیتش کنیم، رابطه زوجیت را، در روابط فیما بعد دچار اشکال میشیم، میشه وقتی به شبهه اگه درست نشود، میشه زنا و چیزهای دیگری که ممکنه وقت یترتب بر اون احکام دیگری، احکام وقتی به شبهه و احکام زنا احکام دیگر خواهند بود. پس اونی که الان مهمه در درجه اول، احراز رابطه زوجیت با محرزهای متیقن و محرزهای مشکوک و محتمل کافی نیست برای تثبیت رابطه زوجیت. این اصل کلی خواهد بود که عرض کردیم اتفر برو، اگر از این ما دست برداشتیم سر خواهیم خورد به سمت چی؟ به و شرا و سر و اجاره و هبه و امثال اینها که فقط برای پیامبر اجازه داده شده، وقت هبه به لحاظ خصوصیاتی که پیامبر داره از مختصات پیامبره، ولی برای غیر پیامبر دیگه در اونجا کسی قبول نکرده. غیر فقهای ما هم که قبول کردن شاید یا قیاس کردن بر هبه‌ای که برای پیامبر بوده، برای غیر پیامبر اومدن این هبه رو هم سرایت دادن، یا اون تنزل دادن اون رابطه زوجیت را به رابطه جواز تصرف بوز و رابطه جنسی.
حالا اما گرفتن، چون اما اگر بیاد به خودی یکی کسی رو به خودش مورد هبه قرار بده یا تنبیه قرار بده، بازم جواز وقت میاد. شاید گفتن چون اونجا میشه اینجا میگیم میشه.
نه حالا عبارتشون شما در جلسه بعد مرور میکنیم و ببینیم که این برداشتی که کردیم که اینه که قائل به جواز شدن، در حقیقت اون رابطه زوجیت را محکم نگرفتن، رفتن دنبال رابطه چی؟ جنسی. که این خب رابطه جنسی گفتیم با تملیک، با هبه مملوکه هست، توجهین؟ با خرید اون مملوکه، که بحث ما الان نسبت به ازدواج عقد دائم حرائر است یا مملوکه‌هایی که آزاد میشن و بعد عقد میشن. بحث ما فعلا توی این در این قلمرو هست، اشتباه نشه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.